خیلی دلم میخواست که صحبتم به صورت تلفنی با دکتر شهرام گیلابادی از فعالان هنر تئاتر ادامه پیدا میکرد تا برسیم به یک جمع‌بندی مناسبی. دغدغه ایشون و هنرمندان تئاتر و دغدغه ما در برنامه پردیس ملت سخن شفاف و نقد درست در مورد هنره و حالا و این ساعت هم در مورد هنر تئاتر تلاش کردیم که با آقای گیلابادی این گونه صحبت بکنیم که همه ما دغدغه‌مند هنر این سرزمین هستیم و در زمینه ی هنر تئاتر هم حالا تلاش کردیم که صحبت شفافی رو به جریان بندازیم و به اینجا برسیم که حمایت هنرمند یک کار قطعی است و لازمه، چه از طرف مسئولان هنری چه از طرف مخاطب هنر تئاتر. همه باید حمایت بکنیم. اینکه هنرمند تئاتر خودش رو تبلیغ میکنه نهایتاً دوستانش و آشناهاش کمه و کافی نیست قطعا. همه باید حمایت کنیم. امیدوارم که در فرصت دوباره‌ای با آقای دکتر شهرام گیلابادی نویسنده و کارگردان تئاتر بیشتر در مورد دغدغه‌های هنر تئاتر این سرزمین صحبت بکنیم. بخشی که این دسته به شما تقدیم میشه، از علاقه تا عمل.
از علاقه تا عمل. پدر داستان کوتاه زبان فارسی شخصیت هنری این برنامه است که قراره با هم زندگیش رو مرور کنیم و ببینیم علاقش به ادبیات رو چطور به عمل تبدیل کرد. این شما و این محمد علی جمالزاده.
اینجا قرآن مجیده، این تاریخ تولدم رو توش نوشته. میخواید ببینید؟
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم. نورچشم محمد علی متولد شد در شب 12 ماه جماد الاخره 1309 که میشه 12 این رو بعد خودم نوشتم 12 ژانویه 1892.
سید محمد علی جمالزاده 23 دی سال 1270 در اصفهان به دنیا آمد. پدرش سید جمال الدین واعظ اصفهانی بود که در اصفهان زندگی میکرد و برای سخنرانی به شهرهای مختلف سفر میکرد. استاد جمالزاده بعد از 10 در بعضی از این سفرها پدرش رو همراهی میکرد و بالاخره همراه خانواده به تهران مهاجرت کرد. نوجوان بود که برای تحصیل به بیروت و بعدش به اروپا رفت و تا سال 1911 میلادی رو در سوئیس موند. از اونجا به فرانسه رفت و دیپلم حقوق رو گرفت.
برای من خیلی جالب است وقتی که خوندم یک پدر معمم و روحانی روی پشت بام نشستن در قم و به ابرها نگاه میکنه و به پسراش میگه که به من بگید که چه اشکالی، چه شکلهایی، چه تصویرهایی میتوانید از داخل اون ابرها ببینید و تصور کنید و برای من توضیح بدید. همینجا هست که جمالزاده میگه به نظرم که من این تخیل و تصور داستان نویسی من تأثیرشو از اون بعد از ظهری گرفت که پدر من به من ابرها رو نشون داد و گفتش که تصور کن که چه اشکالی میبینی.
چند سالی با مجله کاوه همکاری کرد و بعد از تعطیلی این مجله سرپرستی دانش آموزای ایرانی در سفارت ایران رو باز هم به مدت 8 به عهده گرفت و در دفترهای کار وابسته به جامعه ملل هم مشغول شد. بعد از بازنشستگی در سال 1335 از برلین به ژنو رفت و تا آخر عمر اونجا اقامت داشت. درسته که ایشون بیشتر عمرش رو در خارج از ایران سپری کرد، اما تمام تحقیقاتش درباره ایران و زبان فارسی بوده. ایشون رو پدر داستان کوتاه زبان فارسی و آغازگر سبک واقع‌گرایی در ادبیات فارسی میدونن.
همون کتاب اول من آثار فارسی نویسی و ایران دوستی و ایران طلبی مشهوده.
اولین مجموعه داستان کوتاهشون در سال 1300 با نام یکی بود یکی نبود در برلین منتشر شد و بعدها سر و ته کرباس، دارالمجانین، فارسی شکرت و کتابها و مقاله های بسیار دیگه ای از ایشون منتشر شد.
چنان که می دانید که اولین کتاب من در 1921 یا 22 چاپ شد. 8-9 سال بعد از من روزنامه ها شروع کردن با انشای آسان‌تر عوام‌پرستی‌تری که مردم بفهمند چیز بنویسند. و در اون زمان یکی دو نویسنده پیدا شد، ولی نویسنده خیلی کم بودن. ولی بعدها کم کم در حدود 10 سال بعد از اون نویسنده زیاد شدن.
این هنرمند نامدار ایرانی روز 17 آبان سال 76 بعد از اینکه از آپارتمانش در ژنو به یک خانه سالمندان منتقل شده بود درگذشت.
بنابر نوشته ثبت شده در کنسولگری ایران در سال 1370، پس از درگذشت او 26 هزار برگ از نامه ها، دستنوشته ها و عکس های او در خانهش به سازمان اسناد ملی تحویل داده شده است. جمالزاده روز 17 آبان 1376 در شهر ژنو کنار دریاچه لمان درگذشت.
روح شاد و یادش گرامی.
درود بر همه هنرمندان ارزشمند این سرزمین که بخشی جدا نشدنی از گنجینه فرهنگ، هنر و ادبیات و تاریخ این سرزمین هستند و حتما هم بر من ایرانی واجب است که بشنوم، بدانم، بخوانم، ببینم، آگاه باشم که در گذشته پیشینیان من در مسیر ارزشمند تاریخ و فرهنگ و هنر و ادبیات چه کردند، چه برای ما به یادگار گذاشتند. آیا سهم ما فقط افتخار آفرینی است اینگونه که من بر زبانم جاری بشه که چه گذشته‌ای دارم، اهل چه خطه‌ای هستم، به چه زبانی سخن میگم؟ اینها هم حتما ارزشمنده، اما فراتر از اینها وظیفه بر گردن من ایرانی است. امیدوارم که ما همه پاسداران شایسته‌ای باشیم برای آنچه که از گذشته به زیبایی برای ما به امانت باقی است. 22:37 است. اینجا همچنان پردیس ملت که از رادیو تهران به شما اهالی فرهنگ و هنر تقدیم میشه. تکرار میکنم، شما هم اگر نقد و نظری در مورد هنر ایرانی و هنرمند ایرانی دارید خوشحال میشیم از طریق سامانه پیامکی 30094 با ما صحبت کنید. در این ساعت از برنامه پردیس ملت می‌خوایم در مورد سینما صحبت کنیم، به بهانه میهمان ارزشمندی که این ساعت افتخار دادن تلفنی میهمان برنامه پردیس ملت شدن، جناب عبدالله اسفندیاری، نویسنده، تهیه کننده و بازیگر سینمای ایران با سابقه مدیریت در حوزه‌های سینما و تلویزیون. آقای اسفندیاری، درود فراوان بر شما، خوش آمدین به پردیس ملت.
سلام علیکم، انشالله که موفق باشید. سلامت شما باشید. و همه شنوندگان من هم سلام میکنم و در خدمتتون.
بزرگ بارید. خوبید آقای اسفندیاری عزیز؟
شکر خدا، الحمدلله رب العالمین.
خدا رو شکر. آقای اسفندیاری نازنین، با توجه به این که ما در پردیس ملت با رویکرد بررسی وضعیت هنر ایرانی در سالهای بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کنار مخاطبان هنر دوست هستیم. شما به عنوان یک فعال در حوزه سینما که سابقه مدیریتی هم داشتید، بفرمایید که به نگاه و نظر شما در طول این دهه های پس از پیروزی انقلاب اسلامی سینمای ما مسیر درست و خوبی طی کرده و الان آیا به جایگاه قابل دفاعی دست پیدا کرده به نگاه شما یا نه؟
ببینید، این که سینما بعد از انقلاب قطعا رشد کرد از همه نظر، هم از نظر شکل، هم از نظر تکنیک، هم از نظر محتوا، این خیلی قطعی است. یعنی حتی دشمنان ما هم به این مسئله اقرار کردند که سینما چیزی است که بعد از انقلاب رشد کرده است.
درست.
اما اینکه الان به جایگاه مطلوب رسیده یا نه، من تردید دارم، به خاطر اینکه در میانه راه یک سکته هایی، یک عرض کنم که سرفه هایی برای حرکت سینما ایجاد شد.
بله.
و بنابراین بعض جاها راهش کج شد، بعض جاها افت پیدا کرد، نتوانست به اون راه درستی که در اون در 15 سال اول ایجاد شده بود ادامه بده. و نه، متاسفانه در بعضی از قسمت ها علل خصوص در نوع فیلم ها من خیلی موفقیت آمیز نمیدونم. یعنی واگذار شدن سینمای ایران به فیلم های به اصطلاح کمدی و به اصطلاح کمدی،
بله،
به اصطلاح طنز،
درست،
ولی بسیار سطحی و سبک، این از اون پسرفتایی است که در سینما ایران انجام شد.
همین نگاه و نقد و نظر ما و سوال ما هم همینه که آیا این مسیر در طول این چند دهه به تمامی سعودی بوده یا نه، یه جاهای نزولی بوده، یه جایی ما متوقف موندیم، یه جایی راه ما به سمت بیراهه بوده در زمینه ساخت آثار سینمایی. اتفاقا سوال ما هم همینه که شما اشاره کردید.
بله، حالا من اجمالا جواب شما رو گفتم. بله، و تو این 4 دهه ما تقریبا در 15 سال اول یک مسیر سعودی رو داشتیم.
بله،
یعنی دهه 60 و 70 تقریبا مسیر سعودی رو داشتیم در بسیاری از موارد و رشد خوبی رو در سینما ایران داشتیم. از کردم هم از نظر تکنیکی و هم از نظر کیفیت فیلم ها و هم از نظر محتوایی و معنایی ما رشد بسیار خوبی داشتیم. اما خب مدیریت ها که عوض می شد، سیاست ها که عوض می شد، طبیعتا این رشد با یک موانعی روبرو می شد و به اصطلاح دچار یک نوع سکسکه‌هایی میشد. اینجوری بگم، حالا به جای سکته بگم سکسکه،
درست،
یه جور سکسکه‌هایی عارض میشد در سینما ایران که به مثلا فرض کنید که سینمای اجتماعی و سینمای جدی ما بسیار ضعیف شد و اون مسائلی که در اون دو دهه بیشتر دست فیلم ها دیده می شد، کارگردانان و نویسندگان و فیلمسازانی که فیلم هایی به صلاح افتخارآمیز می ساختند، حالا به تدریج کنار گذاشته شدن. یه نگاه صنعتی هم متاسفانه در بعضی از حوزه های بیرون از سینما یه جوری تزریق شد که بیان انبوه‌سازی کنیم و همطوری هرکی از زامیرسه بلده یه چارت تصویر رو دوره هم بچسبونه، اسمشو بذاریم کارگردان، اسمشو بذاریم فیلمساز، و یه فیلم های سطحی سفارشی صنعتی سازی شده ساخته شد به اضافه فیلم های کمدی بسیار سخیف. و این مخصوصا این اواخر دیگه مخصوصا با اون نگاه صنعتی که فقط به بازار فکر میکرد، یعنی فکر میکرد افتخار مدیریت اینه که بازار سینما رو رونق بده. البته بازار سینما مهمه، باید هم رونق داشته باشه.
بله.
بازار یعنی تماشاچی، بازار یعنی ارتباط فیلم با مردم، اما نه به هر قیمتی. بنابراین افتاد توی همچین دامی، یعنی این دام صنعتی، نگاه صنعتی کردن به سینما خب چیز شد دیگه، باعث شد که ما اونقدر قدیمتر، یعنی تو اون دهه اول، هم تو کارگردان و نویسنده و سیزهازا و هم تو حتی بازیگرانمون، ما کسانی داشتیم که متفکر بودند، یعنی صاحب ایده های هنری بودند،
مؤلف بودند در سینما،
مؤلف بودند، کتاب خوانده بودند، کتاب حتی کتاب نویس بودند. حالا کسانی مثل فرض مرحوم مهرجویی که اصلا خودش خب فلسفه خونده بود، و یا از کنم حتی بازیگرانی که اهل تئاتر بودند و در تئاتر مطالعات خیلی زیادی داشتن. و این کاری بود که ما اتفاقا تو دهه اول سینما ایران، چون عمدتاً من هم در اون دهه 60 یکی از کوچکترین مدیران سینما ایران بودم، ما سعی کردیم تئاتری ها رو به این دلیل که باسوادترن جذب سینما کنیم، یه جوری فریبشون بدیم بکشونیمشون تو سینما، بخون ما رو قر بزنیم، قر زدیم و کشوندیم به سینما، و اینها کمک کردن به بهبود سینما. و یا جوانهایی که اهل مطالعه و اهل اندیشه و دانش بودن، الان شما نگاه کنید، مثلا الان سالهاست فرض کن آقای کیانوش عیاری فیلم نساخته و نیست تو میدون، یا کسان دیگه ای، مثال زیاد میشه زد،
آقای ناصر تقوایی.
بله دیگه، کی فرمودین شما؟
آقای ناصر تقوایی.
آقای ناصر تقوایی که حالا اصلا جزء در حقیقت اولیه ها و یه جور اسطوره های سینما ایرانه.
بله.
و من خیلی به اصطلاح دوست داشتم همیشه که ایشون در همون دوران مدیریت، حتی
درست،
چون من مثلا فرض کنم زمانی که ایشون ناخدا خورشید رو میساخت، من سر صحنه هم میرفتم، یعنی مثلا سر میزدم و عرض کنم که، یعنی به عنوان مسئولی که در فارابی بود و مخواست ببینه مشکلی نداشته باشه،
از پروژه ها بازدید میکردیم،
پروژه ها رو بازدید میکردیم، یا تهیه کننده بسیار فرهیخته و دانشمندی مثل پرویز خان بود، آقای هارون یشایایان که هم تهیه کننده ناخدا خورشید بود، هم تهیه کننده اجرانشین های مهرجویی، و بعدها تهیه کننده در مسیر تندباد جعفری جوزانی. شما اصلا همین چهار تا فیلم، سه چهار پنج تا فیلم رو بزنید کنار هم، کارگردانش و تهیه کنندش و بازیگرانش رو ببینید، ببینید نسبت به فیلم‌های بعدی چه اوجی داشتن، و بعد ما دچار چه حضیزی شدیم، چه افتی پیدا کردیم. اینا همه برمیگرده به مدیریتی که نگاهش به هنر به جای اینکه نگاه حاکمیت تفکر باشه، حاکمیت فرهنگ باشه، نگاه صنعتی میکنه. یه عده‌ای میگم پیدا بشن و بیشتر مطالعه هم نکرده باشن، فقط تصویرها رو بتونن به هم بچسبونن، خط فرضی نشکنن و یه قصه همطوری.
اصلا الان مخاطب ما، آقای اسفندیاری عزیز، مخاطب ما چه میزان مگه به شادی و لبخند نیاز داره؟ اون هم به هر قیمتی. فیلمی که ساده ترین و اصولی ترین نشانه های فیلم کمدی و سینمای کمدی رو رعایت نمی‌کنه، از گفتار و بیان گرفته تا تصاویر، تا بازی‌ها، تا کارگردانی، تا متن فیلمنامه،
تا دیالوگ، حتی تا نوع شوخی‌ها، شوخی‌های سخیف.
بله بله. و نام‌های تکراری، بازی‌های تکراری و نام‌ها، یکی از گله‌های این روزها و این سال‌های مخاطبان جدی سینمای ما، به خصوص سینمای کمدی، که نقد دارن که این سینما سینمای کمدی نیست، اینه که چقدر نام‌ها تکرار میشه بر روی پرده سینما، انگار بله، محدود شده به چند بله، نفر در حوزه بله، کارگردانی، در حوزه فیلمنامه، در حوزه بازیگری به خصوص، مدام ما با چند چهره مواجهیم. بله. جناب اسفندیاری عزیز، می‌خوایم بخشی از صدای یکی از آثار ماندگار سینمای ایران و جناب داریوش مهرجویی عزیز رو بشنویم. اجاره نشین.
خواهش
می‌کنم.
تو خیال میکنی کی هستی؟
تو کی هستی؟
من نماینده قانونی مالک رو میخونم، به تو یه الف بچه مبلغ میکنم، از امروز کار تحتیله، هری بره بیرون.
من مستشار قانونی این خونم و رسما به تو یه الف مرلکانده مبلغ میکنم که این خونه مسئول الوارثه، نماینده قانونیش رو میشه اعتباری نهاره.
من اعتبار ندارم، من غیر قانونی هم.
زنده یاد عزت الله انتظامی عزیز، صدایشون رو هم شنیدیم، خدا رحمتشون کنه. چه سینمایی ما با چه آثاری خندیدیم و اشک ریختیم و یاد گرفتیم و زندگی کردیم، و الان چه اتفاقی داره میفته در سینمای
ما؟ میگم همین یه نمونه رو شما مقایسه بکنید با مثلا این به اصطلاح کمدی های جدید که خود کمدی هم یک اصولی داره.
بله.
و بهترین نوع به اصطلاح سینمای خنده آور سینمای طنز موقعیته. طنز موقعیت اصولا خب البته برمیگرده به فیلمنامه و برمیگرده به نوع اجرا و اینا.
درست.
و توی اون هست که حرفای بهتری میشه زد و مسائل اخلاقی، مسائل جامعه، درس برای جامعه باشه و جامعه رو هم بخندونه هم به اصطلاح بهش یه چیزایی یاد بده. تو سریال ها ما سریال ها اونم همینطور بود.
بله.
تو سریال های تلویزیونیمون هم ما کارهایی داشتیم. فرض کنید من حالا از اون دوره از کنم قبل از 60 مثال میزنم، یکی از چون من دخیل بودم اون زمان، مدیر بودم در تلویزیون و این سریال ساخته شد، مثلا شما سریال سلطان شبان
بود. بله. سربداران آقا، سربداران سلطان شبان،
هزار دستان،
هزار دستان،
مطلبات، اینا سریال همون
سینا.
دوره مدیریت ما.
بله. بله.
بعدن بوالی سینا و اینا و خیلی کارهای دیگه.
بله.
و یا در چشم در چشم باد،
در چشم باد، در روزی روزگاری باد. و آثار
بله.
فاخری
که
ساخته شد اصلا
به حقیقت یک سریال مؤلف بود کاملا.
بله. دقیقا. آقای احمد جو چکر
بله. یعنی به همه جهت مؤلف بود. یعنی واقعا شما مثلا حالا بحث تعلیف رو نداریم، من دلایلی دارم که از من میگم روزی روزگاری یک سریال کاملا تعلیفی بود.
بله.
حالا باید مثال بزنیم از صحنه هاش و نوع حتی شوخی هایی که تو سریال بود، نوع حتی به اصطلاح کشش های دراماتیکی که در کار بود. حالا تو سریال های خوب دیگه هم بود که الان حالا ما یاد اسم نبردیم و یادمون نیست.
بله.
ولی در هر صورت میخوام بگم ما به یک او به طرف یک اوجی داشتیم قدم میزدیم.
بله.
یه دلیل مهمش هم این بود که ما همیشه فکر میکردیم سینماگر ما هر چقدر حرف جدی اجتماعی و اخلاقی و انسانی بزنه هیچ ضرری به هیچ جای مملکت نمیخوره. هیچ وقت نمیترسیدیم. یعنی اون مدیران اون دوره
بله.
ترس اینو نداشتن که حالا به کجا ضرر میخوره. یه به اصطلاح ترسای بهانه تراشی برای اینکه بهانه به دست کسی داده نشه و این حرفا البته بود که حالا اونم من خودم حالا دارم یه چیزی می‌نویسم و اگر ان شاء الله به نتیجه رسید یه نوع تعبیر تراشی هایی بود که بد بود. من راجع به این تعبیر تراشی و بیماری تعبیر تراشی در سیما و سینما ایران یه چیزی نوشتم که حالا ان شاء الله تکمیل بشه چاپ بشه خواهند دید همه. ولی در مجموع نکته مهم این بود که اگر یک سریال یا فیلم سینمایی یا اثر هنری یک حرف جدی اخلاقی، خانوادگی، اجتماعی و حتی سیاسی و حتی انتقادی داشته باشه، این لطمه که نمیزنه بلکه باعث رشد جامعه میشه.
درسته. چون در قالب درستی هم ارائه میشد.
بله.
یعنی متن بسیار درست و فاخر به اندازه کافی انتقاد در متن بوده و به کسی حتما بر نمیخورده، تازه کسی که مورد نقد قرار میگرفته خوشحالم میشده، یاد میگرفته، ناراحتم نمیشده.
بله،
اما
بله.
الان ماجرا فرق
داره. احترامی نمیکرده، مسخره که نمیکرده،
حرمت و حفظ میشد. درسته.
بله، حرمت و حفظ میشد. ولی خب یک نارسایی هایی رو با قصه و با اتفاقات داستان مطرح میکرد و بعضی وقتا حتی راه کار میدادن فیلم ها. ولی خب متاسفانه میگم این رفت به سوی یک میگم اون هم به صلاح صنعتی کردن و انبوه‌سازی به این معنی که یه جاهایی پیدا شدن در کنار بنیاد سینمای فارابی.
بله.
که اینا به فرموده کار میکردن، هستن هم هنوز.
بله.
پول هم زیاد دارن، اینا فکر کردن هر کیو میتونن تبدیلش کنن به یک چهره، در حالی که اینطوری نیست قضیه. باید گفت ذات نایافته از هستی بخش کی تواند که شود هستی بخش. باید خودش یه
به اصطلاح
بله یه جور جنمی داشته باشه. اون جنم باید درونی باشه تا تو فیلمش بروز کنه.
دقیقا.
تا تو کارش بروز کنه. و اونجا خب داشتیم البته کارگردان‌های خیلی محبوب دولت هم داشتیم که کارهای خوبی ساختن، امثال حاتمی کیا و کمال تبریزی و مرحوم ملا قلی‌پور و دیگران. یعنی این تیپ هم داشتیم. نمیگم فقط از رومیان روشن فکر و قدیمی ها مثال بزنیم.
نه درسته.
بله ما انگاه اینا هم محصول همون دو دهن ها، یعنی اینهایی هم که تو زمینه دفاع مقدس و تو زمینه فیلم های مطلوب جمهوری اسلامی کارهای درخشان و ماندگاری ساختند، کرخ تا رایم ساختند، اینا محصول همون دهه 67 دادن.
درسته.
بعدی ها نتونستن کار برجسته‌ای، خیلی البته معدودی بوده، البته معدودی، من حالا کلی نگم، ولی مثلا تو همین زمینه دفاع مقدس یه جایی درست شده که فکر می‌کنه یه با سرمایه گذاری صرف و تولید صنعتی میتونه مثلا مسئله دفاع مقدس رو خیلی بتونه بولد کنه و مطرح کنه، در که این راهش نیست. اتفاقا راه درست ساختن حتی در زمین دفاع مقدس اینه که شما در یک عرصه رقابتی آزاد بدون نورچشمی بتونی کار بکنی. متوجه میشین؟
بله بله.
این بچه ها وقتی خوب شدن که رقابت میکردن با بزرگان سینما در عرصه های اجتماعی، کم کم تونستن یاد بگیرن راه و موفق بشن، ولی اونی که به طور سفارشی و نورچشمی و بفرموده میاد فیلم میسازه و بعد هنوزم چیزی بلد نیست، چیزی بارش نیست، ولی تصویرهای دور هم میکنه، تصویرهای هیجان آور و پرخرج و عظیم و به اصطلاح چی میگن فیل هوا میکنه تو بعضی از صحنه های فیل، اما فیلم جذاب نیست، فیلمو نمیتونی باز هم بگی ببینی، در حالی که مثلا شما یه فیلمایی هستن که ببخشید
خواهش میکنم
مثل فرض کن مرحوم حاتمی فیلم ساخت به نام مادر.
بله.
خب این فیلم شما
بارها
میتونی ببینی، یعنی هنوزم دوست داری دوباره ببینی.
دقیقاً.
برای اینکه یه حالی داره، اون حال مهمه. گفت دلبران نیست که مویی و میانی دارد، عرض کنم در پی طلعت آن باش که آنی دارد، ببخشید بنده طلعت آن باش که آنی دارد. اون آن از اون تفکر، از اون به اصطلاح جوهر علمی و معنوی سازنده برمیاد. اون آن همینجوری به دست کسی داده نمیشه.
اشاره کردین به زنده یاد علی حاتمی، یکی از کمبودهایی که سالهاست در سینمای ایران حس میشه، سینمای ایرانی است که بعد از درگذشت زنده یاد علی حاتمی ما نمیبینیم یا خیلی کم میبینیم از اون نشانه های فرهنگ و ادبیات و هنر ایرانی در
بله
فیلم ها در سینمای ما دیگه خیلی اثرش کم رنگ شده نیست.
بله، البته باز همون موقع هم یه کسانی در یه حدی سعی کردن که یه جور اون روش رو ادامه بدن.
به عنوان
نمونه میتونم بگم مثلا آقای مرحوم آقای ضیاءالدین دوری در سریال کیف انگلیسی،
درسته
که خب کار خوبی بود.
بله بله.
و حالا
برای امیدوار میکرد به تداوم سینمای ایرانی،
هم جذاب بود، هم مردم میدیدن، هم مفاهیمی که لازم داشت میدید به اصطلاح بیان میکرد.
بله. آقای اسفندیاری با هم بخشی از صدای فیلم مادر رو بشنویم، فیلم خاطر انگیز مادر که بهش اشاره کردین، از ساخته های زنده یاد علی
حاتمی.
هم گوش میکنیم.
سر شام گریه نکنید، غذا رو به مردم زهر نکنید، سماور بزرگ و استکان نروکی هم به قدر کفایت دارید، را نیفتین دوره در همسایه پی ظرف و ظروف، آبروداری کنین بچه ها، نه با اسراف با آسا، سفره از صفای میزبان خرم میشه نه از مرصف کنو، حرمت زنیت مادرتون رو حفظ کنی. محمد ابراهیم خیلی ریز نکن مادر، اون وقت میگن خورشتشون فقط لپه داره با پیازدا.
که داد بخونم تنه رو پهنه میکنم میکنم تو ملاجشون اینو.
میمونه یه حلوا، هدیه صاحبان عزا به اهل قبور، این تنها شیرینی ضیافت مرگ عطر و طعمش دعاست، روغن خوبم تو خونه داریم، زعفرونم هست، اما چربی و شیرینی ملاک نیست، این حرمتیه که زنده ها به مرده هاشون میذارن.
یک مجموعه ماندگار کامل از بازی ها، فیلم نامه، کارگردانی تا دوبله که ما حالا الان با شنیدن صدای این فیلم بیشتر به زیبایی دوبلش هم فکر.
بله بله. خب در دوبله هم ما قله هایی داشتیم در سینما ایران، فقط بگم همین تیکه رو، همین تیکه که شما پخش کردید، وصیت مادر به بچه هاش. شما ببینید چقدر مفاهیم اسلامی توش هست.
بله.
بدون